پنج عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی در نمایشگاه بین المللی کتاب گفت باید آزادی و امنیت نویسندگان تامین شود. سرگئی لاوروف ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس به زودی در حلب برقرار شود. و وزیر کشور پاکستان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت پاکستان مستعمره آمریکا نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 29مین نمایشگاه بین المللی کتاب که روز سه‌شنبه در شهر آفتاب برگزار شد درباره کتاب و نویسندگان گفت امروز نویسندگان خلاق پول نمیخواهند و آنها آزادی و امنیت میخواهند و باید آزادی و امنیت آنان تامین شود. او نقادی را یک نعمت دانست و گفت نقاد را نباید به زندان انداخت. آقای روحانی همچنین گفت بارها به وزیر فرهنگ گفته است که کار نشر باید به دست صاحب نظران، انجمنهای نشر، نویسندگان و نهادهای مدنی واگذار شود و نباید یک کارمند یا دانشجو کتاب را ممیزی کند. در این میان سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود گفته است که مقام های ایرانی همچنان به ایجاد محدودیت در زمینه آزادی بیان ادامه می دهند و شبکه های اجتماعی را فیلتر می کنند. این سازمان به توقیف نشریات و زندانی شدن روزنامه نگاران و وبرگاران نیز اشاره کرده است. استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. هدف از سفر آقای دیماستورا تحکیم آتش‌بس در سوریه و گسترش آن به شهر حلب است. او روز دوشنبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ژنو مذاکره کرده بود. درباره این گفتگوها بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
استفان دیماستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه سه‌شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و آخرین تحولات سوریه را بررسی کرد. دیماستورا که روز قبل با جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار کرده بود گفت بدون توافق این دو قدرت جهانی پیشرفت مذاکرات سوریه ممکن نیست. همان روز بانک مون نیز از همه کشورهای درگیر در بحران سوریه به خصوص آمریکا و روسیه خواست تلاش‌های خود را برای حل این مناقشه دوچندان کنند. او همچنین خواستار آتش‌بس در سراسر سوریه به ویژه توقف فوری درگیری‌ها در حلب شد. حلب در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های شدیدی بوده که به کشته شدن دست کم 250 نفر از جمله 50 کودک منجر شده است. سرگی روتسکوی نماینده ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با تأکید دوباره بر اینکه تاکنون حتی یک غیر نظامی قربانی حملات این کشور نشده اعلام کرد که دولت سوریه با پشتیبانی نیروهای مسلح روس تنها جبهه النصره را در حلب هدف حمله قرار دادند. در این حال روسیه اعلام کرده مذاکرات در جریان است تا آتش‌بسی که در غرب سوریه برپا شده شامل حلب نیز بشود. الکساندر باونوف کارشناس امور بین الملل در مسکو میگوید که اهداف روسیه و اسد از هم فاصله گرفته.
نادیجه اسد на то, что Россия будет вести его войну, да, его игры не оправдываются.
امید اسد که روسیه این جنگ را به گونه‌ای پایان دهد که او یگانه برنده باشد نقشه بر آب شده. روسیه به دنبال اهداف خودش است که تنها برای مدتی با منافع دمشق و تهران همسو بود. روسیه قصد بازپسگیری سوریه به نفع اسد را ندارد. به جز لزوم تثبیت موقعیت نظامی خود در غرب سوریه، این مناقشه برای مسکو عرصه جنگ نیابتی با واشنگتن و ابزار احیای موقعیت خود در عرصه بین‌المللی است. اکنون مسکو انتظار دارد اسد با مخالفان خود به توافق برسد و از زیاده طلبی وی ناخشنود است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که در روزهای گذشته برای رأی زنی با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و وزیر خارجه عربستان به ژنو سفر کرده بود اعلام کرد چندین طرح در مورد حلب وجود دارد که برای جلب توافق بازیکنان کلیدی این بحران ارسال شده. او افزود به نقطه تفاهم نزدیکتر می شویم اما هنوز کار بسیاری باقی مانده است. بعد از ظهر دوشنبه کری و لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در چندمین تماس تلفنی خود از مخالفان و موافقان نظام در سوریه خواستند آتش بس را رعایت و تلاش‌هایشان را بر جنگ علیه گروه‌های تروریستی متمرکز کنند. الکساندر پارادافکین سفیر روسیه در دفتر ژنو سازمان ملل به خبرنگاران گفت روسیه خواهان حفظ آتش بس و تسریع مذاکرات صلح سوریه است. او افزود از دید ما دور پیشین مذاکرات برغم خروج برخی گروه های مخالف موفقیت آمیز بوده، اما مسکو پافشاری خواهد کرد که دولت و مخالفان هرچه سریع تر وارد گفتگوی مستقیم شوند. همچنین به گفته وی تقاضای اصولی مسکو مشارکت کردهای سوریه در این مذاکرات است. ولادیمیر وولد تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه همچنان معتقد است که میتواند این بحران را به نفع خود پایان دهد.
مذاکرات صلح سوریه تنها به آن دلیل امکان پذیر است که پشت طرفین درگیر بازیکنان خارجی ایستادند که خواهان پایان هرچه سریعتر این بحران هستند. از جمله مسکو بسیار علاقمند است که این بحران هرچه سریعتر حل شود و درک می کند که برای مذاکرات رژیم سکوت لازم است. اما هر بار مسیر مذاکره به سمتی که باب میل روسیه نیست منحرف شود، شاهد افزایش موارد نقض آتش‌بس خواهیم بود.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه قرار است نتایج رایزنی‌های خود به دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا را به شورای امنیت ارائه دهد. به گفته سفیر مصر در سازمان ملل که این ماه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، این نهاد طی ماه جاری دست کم سه نشست ویژه درباره سوریه تشکیل خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
17 و 6 دقیقه هست، شنونده رادیو فردا هستید. در دوره‌های مختلف ادوار مجالس ایران همواره روحانیون در مجالس ایران حضوری پرشمار و مؤثر داشتند. در دوره اول مجلس شورای اسلامی 164 نفر و در مجلس دوم 153 نماینده روحانی بودند. در مجالس بعدی و در هر دوره این آمار کمتر شده و در انتخابات دهمین دوره مجلس تنها 16 روحانی وارد مجلس شدند. همکارم وحید پوراستاد درباره دلایل کاهش تعداد روحانیون در مجلس دهم دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
در دوره‌های مختلف ادوار مجلس ایران همواره روحانیون حضوری پرشمار و مؤثر داشتند. در دوره اول مجلس شورای اسلامی 164 نفر و در مجلس دوم 153 نماینده روحانی بودند. در مجالس بعدی و در هر دوره این آمار کمتر شده، به صورتی که از مجالس سوم به بعد تعداد روحانیون به زیر 100 نفر و از مجلس ششم به بعد تعداد روحانیون به کمتر از 50 نفر رسید. هرچند در مجلس نهم تنها 27 روحانی حضور دارند، اما در انتخابات اخیر و برای دهمین دوره مجلس تنها 16 روحانی وارد مجلس شدند. کمترین تعداد حضور روحانیون در کل ادوار مجالس جمهوری اسلامی ایران. احمد منتظری روحانی شیعه در قم و فرزند آیت الله حسین علی منتظری:
من فکر میکنم دو عامل هست. یکی این که مردم از روحانیت و از حکومتی که به اسم روحانیون هست خواه نخواه خدمت میخوان، خدمت بیشتر میخوان و این 37 سال به اون نتیجه که میخواستن نرسیده اونجور که باید و شاید، و اینجور مردم هم به حرف و قول و این چیزهای کفا نمیخوان بلکه عمل میخوان، و این هست که اقبال مردم این مقدار کم شده و یک مقدار هم خود روحانیون در اثر تجربیات که سوالن دیدن که در خارج از حاکمیت باشن بهتر میتونن کار کنن، موثرتر میتونن باشن، و خیلی از روحانیون هم از حضور و کاندیدا شدن امتناع کردن به این دلیل، و به این دو جهت من فکر میکنن که تعداد روحانیون کم و کمتر شده.
محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم از دو منظر به کاهش حضور روحانیون در مجلس دهم نگاه میکند.
اگر از منظر روحانیون به ماجرا نگاه کنیم، اتفاق بدی براشون باید باشه، به این معنا که این نشان دهنده کارنامه اونها و نمره است که مردم به کارنامه اونها دادند و به تدریج اونها رو از عرصه سیاست ورزی به معنای عام و قانون گذاری به معنای خاص بیرون گذاشتن. اما اگر از منظر جامعه به ماجرا نگاه بکنیم، اتفاق خوبی است که برای روحانیت هم این اتفاق میتونه خوب باشه، به این معنا که مردم به تدریج تجربه های تاریخی رو دارن در کشور ما هم بهش میرسن، یعنی روحانیون رو دارن از این عرصه ها میرانند به عرصه‌هایی که صلاحیتش رو دارند، یعنی همون چیزهایی که در زیل عنوان وعظ و خطابه و معنویت و آخرت هست و کار زمین و قانونگذاری برای زمین و زمان رو به عهدش واگذار میکنه.
از مجلس اول تا ششم روحانیون مشهور و صاحب نام در مجالس نفوذ و تاثیرگذاری بسیاری داشتند، تا جایی که در تمام شش دوره اول رئیس مجلس روحانی بود، از هاشمی رفسنجانی گرفته تا علی اکبر ناطق نوری و مهدی کروبی. اما از دور هفتم مجلس تا امروز حتی روحانیون نتوانستن کرسی ریاست مجلس را داشته و کم کم نیز مجلس از چهره‌های تأثیرگذار روحانیت خالی شد که مسئله در انتخابات مجلس اخیر نموده بیشتری دارد. محمد جواد اکبرین:
به گمانم اگر مردم روحانی توانمندی که تخصص و صلاحیت داشته باشه در سایر عرصه‌ها رو اگر ببینند ازش پرهیز نمی‌کنند. در واقع رأی آوردن کسی مثل آقای خاتمی و آقای روحانی در ادوار گذشته ریاست جمهوری هم به این دلیل بود که اونها شبیه جریان رایج روحانیت نبودند و به اندازه‌ای که از جریان رایج روحانیت فاصله گرفتند معتمد مردم شدند. اگر در این دوره هم چنین کسانی رو داشتیم به گمانم رأی می آوردن، ولی ظاهرا در روحانیون کنونی مجلس هیچ کسی که برای مردم ثابت شده باشه که از جریان رایج روحانیت که مردم بهش روی کرد منفی دارن فاصله داره دیده نشده و طبیعتا هم وارد مجلس نشده.
اگرچه در هر دوره تعداد روحانیون مجلس کمتر و کمتر شده و در این دوره تنها 16 روحانی وارد مجلس شدن، اما در مقابل شمار زنان مجلس بیشتر شده. هرچند هنوز فاصله زیادی بین تعداد نمایندگان مرد و زن در مجلس ایران وجود دارد، اما در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 18 زن صاحب کرسی شدند. اگرچه وضعیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان هنوز نامشخص است، اما این تعداد بیشترین تعداد حضور زنان در تمام ادوار مجلس است. احمد منتظری، روحانی شیعه در قم و فرزند آیت الله حسین علی منتظری:
قدم رو به جلو هست، یعنی احترام گذاشتن به نیمی از جمعیت انسان‌ها که بسیاری از خانم‌ها می‌بینیم که آدم‌های فرهیخته هستن، در جاهایی که اداره کردن نتیجه مثبت و نمره خوبی گرفتن و اون حرکتی که می‌خواد از اون سنتی بودن به طرف مدرنیته بره و اون احترامی که به نیمی از جمعیت گذاشته بشه به تدریج داره شکل می‌گیره، ولی خب سرعتش کم هست و امیدواریم پایدار باشه. یعنی این شیبی که رو به بالا هست و رو به جلو هست این ادامه پیدا کنه.
در انتخابات مجلس دهم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نزدیک به دولت حسن روحانی پیروزی نسبی نسبت به اصولگرایان به دست آوردند و مستقل ها نیز حدود یک سوم کرسی های مجلس را کسب کردند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. این بخش خبری رو با دو خبر کوتاه ادامه میدیم. وزیر کشور پاکستان در واکنشی تند به اظهارات دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان، گفت پاکستان مستعمره آمریکا نیست. دونالد ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز درباره شکیل افریدی، پزشکی که به شناسایی اسامه بن لادن کمک کرد و هم‌اکنون به اتهام همکاری با سازمان CIA در پاکستان زندانی است، گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد از پاکستان خواهد خواست به ازای کمک‌های هنگفت آمریکا ظرف 2 دقیقه شکیل افریدی را آزاد کند. وزیر کشور پاکستان در واکنشی تند روز دوشنبه گفت پاکستان مستعمره آمریکا نیست. او دونالد ترامپ را در مورد مسائل پاکستان بی اطلاع خواند و گفت کمک‌های ناچیز آمریکا نباید وسیله تهدید یا سرزنش پاکستان شود. کمک‌های مالی آمریکا به پاکستان ظرف 15 سال گذشته به 13 میلیارد دلار می‌رسد. و خانواده پسر بچه خردسال افغان که با پوشیدن پیراهنی شبیه به پیراهن فوتبال لیونل مسی روی سایت‌های اینترنتی معروف شده بود، به دلیل تهدیدهای متعدد ناچار به فرار از افغانستان شدند. چندی پیش تصاویری از مرتضی احمدی، کودک 5 ساله افغان، برای سایت‌های اینترنتی منتشر شد که پیراهنی شبیه به پیراهن لیونل مسی بر تن داشت. این پیراهن با کیسه پلاستیکی درست شده بود. در پی آن لیونل مسی 2 پیراهن امضا شده خود و 1 توپ فوتبال برای مرتضی احمدی فرستاد. اکنون خانواده او به دلیل تهدیدهای مکرر تلفنی از افغانستان به شهر کویت در پاکستان کوچ کردند. پدر او میگوید ظاهرا تلفن‌ها از جانب تبهکاران بوده و وی بیم آن داشته که پسرش توسط این افراد ربوده شود. این خبر از افغانستان ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 17:30 در ایران خلاصه تازه ترین خبرها خواهد بود.